بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 182 سطر 10 التاسعم و اقیم و صلات و آت و زکات و رکب و مرزاکین. نهمین آیهی که ما در این قسمت از کتاب میشه استدلال میکنیم آیه 43 سوره بقره است که فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات و رکب و مرزاکین. چون صلات مورد بحث ماست نه زکات، بخش و آت و زکاتش رو در اینجا مطرح نمی کنیم. بخش اقیم و صلات و رکب و مرزاکین رو مطرح می کنیم. صلات رو می فرماید که معناش روشنه، اقامه هم یعنی ادای صلات. بعد در ارکب و مرزاکین این توضیح مفصلی ذکر میکنن، اقیم و صلات توضیح نداره. معنیش اینه که نماز ادا کنید. مهم بود برکب و مرزاکین ابتدا معنا میکنن رکوع رو، بعد ذکر میکنن مطالبی که به تدریس انشاءالله عرض میشه. در این معنای رکوع میفرمایند که رکوع در لغت دو معنا گفته شده و در اصطلاح هم دو معنا داره. در لغت یک معناش انحناه، یک معناش هم خضوع، و این دو معنا خیلی با هم تفاوت نداره، نزدیک همه، چون یکی مفهوم رو داره بیان میکنه، یکی دیگه داره تطبیق بر مصداق میکنه، یعنی غایت رو ذکر میکنه. یکی میگه رکوع انحناءه، یکی غایت انحناء رو که خضوع معنای رکوع قرار میده میگه رکوع یعنی خضوع. پس یکی داره مفهوم رکوع رو توضیح میده، یکی اشاره به غایت رکوع. هر دو معنا نزدیک همند، اما در اصطلاح رکوع دو معنا داره. یکی همین خم شدن معروفی که باید حدش این چنین باشد که راکع مستقل خلقت دستش به زانوش برسه، ولو دست رو به زانو نذاره، دست رو در رکوع رها کنه، ولی بالاخره باید به اندازه خم بشه که دست به زانو برسه. گذاشتن دست به زانو لازم نیست، چنانچه خیلی ها فکر میکنن لازمه. لازم نیست، رسیدن دست به زانو لازمه، نه گذاشتن دست روی زانو. حتی در عربه تصریح داریم به این که اگه دستش رها کنه و این دست مثلا به هیچ جا متصل نباشه، بازم رو گذاریه. این معنی اول بود برای رکوع. معنی دوم رکوع اطلاق میشه بر صلات، که گاهی گفته میشه این گروه راکعن، یعنی نماز میخونن. چون رکوع یکی از ارکان و یکی از اجزای مهم صلاته، گاهی بر صلات اطلاق میشه، همونطور که سجود گاهی بر صلات اطلاق میشه. اینو قبلا هم داشتیم که گاهی رکوع میگیم صلات اراده میکنه. تا اینجا معنای لغوی رکوع و معنای اصطلاحی رکوع گفته شد. حالا ارکب و مرزاکین این رو میخوام بیان کنیم که اون وقتی رسیدیم میشه بحث میکنم. صفحه 182 این سطر 10 نهمین آیه، این آیه اقیم الصلات و آت الزکات و ارکب و مرزاکین که ما در توضیحش این چنین میگوییم صلات معلوم است لغتن و شرع، پس احتیاجی به معنا کردن نداره. اقیم و صلات فرموده، اقامش هم روشنه، اقامه صلات اداء صلات است با ارکانی که دارد و شروطی که معتبر است شدن. شروط صلات اون شروط معتبره. اگر نماز رو ادا کردیم با تمام شروط معتبره، اصطلاحا گفته می شود اقامه صلات کردیم. اما رکوع که در ورکه و مراکعین آمده، رکوع دو تا معنی لغوی داره، دو تا معنی اصطلاحی. لغتن انحناء و انخفاض و پایین آوردن بدن، گیل و بعضی گفتن لغتن خضوعه و بعد ایشون میفرماد و هما متقاربان، این دو معنای لغوی که برای رکوع گفتن به هم نزدیکند. بالاخره اولی اشاره دارد به اون حالتی که ما در رکوع داریم، دومی اشاره دارد به اون غایت و غرضی که ما در رکوع داریم، پس به هم نزدیکند. یعنی از هم منفک نمیشن، رکوع برای خضوعه. ولی اگر انسان دلاش یه چیزی از رو زمین برداره استراحه نمیگن رکوع رفت، رکوع لغایت الخضوعه. و چون لغایت الخضوعه پس رکوع از خضوع و خضوع از رکوع منفک نمیشه. البته این که میگم خضوع از رکوع منفک نمیشه، خضوع در حد رکوع از رکوع منفک نمیشه، ولی خضوع داریم که از رکوع منفک میشه. مثلا سجده خضوعه ولی رکوع نیست، رکوع از خضوع منفک نمیشه. و اگر منفک بشه اسمش دیگه رکوع نیست، اسمش مثلا دلا شدن برای برداشتن چیزیه، یا مثلا ورزش کردن امثال ذالک. رکوع از خضوع منفک نمیشه، ولی خضوع از رکوع منفک میشه. یعنی میتواند در جای دیگر که مثلا سجود حاصل بشه، اما رکوع در خضوع در حد رکوع این هم از رکوع جدا نمیشه. پس رکوع با خضوع مخصوص تلازم دارن، لزوم یک طرفی نیست، لزوم طرفی نیست. به همین جهت این دو تا به هم نزدیکن. حالا اطلاق رکوع بر این ملازم یا بر اون ملازم هیچ اشکالی نداره، هر دو صحیحه.
یعنی پس اگر رکوعی توش خضوع نباشه هم دلو راست شده
نه؟ بله دیگه، دیگه رکوع اسمش نیست دیگه.
لغتاً
بهش رکوع گفته نمیشه، لغتاً بهش رکوع گفته نمیشه، چیزی دیگه ممکنه بهش بشه. و شرع
اگر این ادای نماز باشه
این ادای نماز
دلو راست شده نه، خضوع نداره،
نه نماز باطل نمی کنه. اگر انسان رکوع کند و خضوع نداشته باشد در نماز، خضوع برای خدا نداشته باشه، مثل خیلی ها که حواسشون پرته از رکوعشون همراه خضوع نیست، این نمازشون صحیح هست ولی قبول نیست، اون ارزش نماز رو نداره ولی صحیحه. مگر اینکه کسی رکوع بکند و قصدش خضوع نباشد، یعنی تعمد داشته باشه، خب این نماز رو باطله، رکوع صدق نمی کنه، یه رکن نماز ساقط میشه، نماز باطل میشه. یه وقتی حواسش نیست خضوع نمی کنه، خب این مثل بقیه قسمت های نمازی که آدم حواسش پرته، نماز صحیح هست، مبرزه نه هست، ولی قبول نمیشه که تأثیر نهی از فحشا و امثال ذالک داشته باشه. اما یه وقت نه، این نه که حواسش پرته، عمدن نمیخواد خضوع کنه، داره این رکوع میکنه، دلا میشه نه به خاطر خضوع، خب این در واقع رکوع نیست، و چون رکوع نیست قهرن نماز میشه فاقد رکوع و فاقد رکن، و فاقد رکنم چه سهون چه عمدن باطل. و شرعن انحناء اون خاص، شرعن رکوع یک انحنای خاصه. انحنای خاص یعنی چی؟ انحنا معلومه، انحنای خاص یعنی چی؟ خاصه که داره معنا میکنه. و هول انحنا به حیث یسل و ید مستبل خلقه رکبتهیه، دست انسان مستبل خلقه به دو زانوش برسه. اون انسانی که خیلی دستش کوتاهه ممکنه نرسه، اون انسانی هم که خیلی دستش بلنده اون ممکنه همجه که ایستد همجه که ایستد دستش به زان رو برسه. اینا هیچ کدام معیار نیست، معیار ید مستقل خلق است. الان متجرب الفقه، این یه معنای خاص برای یه معنای شرعی برای رکوع. معنای دوم شرعی برای رکوع اینه که قد یک در این رکوع و یراد به سلال نماز اراده میشه. خب تا اینجا معلوم شد عقیمو یعنی چی؟ صلات یعنی چی؟ رکوعی که در ایکه و محراک این آمده یعنی چی؟ مفردات آیه رو بیان کردیم، از کدام آت و زکات چون مورد بحث ما نیست کارش نداریم، ولی مفردات آیه بیان شد. حالا که مفردات آیه بیان شد کل آیه میخواد معنا بشه. فل معنا یعنی معنای آیه، نه فل معنا یعنی معنای رکوع و رکوع به معنای صلات. فل معنا یعنی معنای آیه ایجاب و صلات علل اطلاق بلعون. علل اطلاق بل عموم یعنی گفته نماز بخون، نه حالا در نماز با راکه این رکوع کن. وقتی ورکه و مر راکه این رو اضافه میکنی میگه نماز بخون، رکوعت هم با راکه این باشه، اشاره به نماز جماعت میکنی. چون در نماز جماعت است که رکوع و راکعین. اما الان قبل از ورشب راکعین اقیم الصلات مطلقه، عامه، هم شامل نماز جماعت میشه هم شامل نماز فرد میشه. به طور مطلق میفرماید، به طور عام میفرماید اقیم الصلات. بعدن با قید ارکعوا من راکعین ما میخوام جماعت رو استفاده کنیم. تازه ما ارکعوا من راکعین رو در صورتی شاهد قرار میدیم بر اینکه صلات صلات جماعت است که اینطور ارکعوا من راکعین رو اینطور معنا کنیم، ارکعوا فیها من راکعین، یا قید فیها رو هم به قرینه بیاریم. اگر قید فیها رو نیاریم اصلا اقیم الصلات به وسیله ارکعوا من راکعین تقیید نمیشه. ما بگیم ارکعوا فیها یعنی فی الصلات مع راکعین، اون وقت صلات مقید به جماعت میشه. اولا مطلقه بعدا مقید میشه. اگر فیها رو نیارید اولا مطلقه آخرا هم مطلقه، هیچ وقت مقید نمیشه. این که ما ارکعوا مع راکعین رو قید صلات قرار میدیم و به کمک این قید صلات رو تفسیر میکنیم به صلات جماعت، به خاطر اینکه کلمه فیها رو تقدیر میکنیم، کلمه فیها تقدیر گرفته نشه ربطی به هم پیدا نمیکنه. اون میگه نماز بخون، اونم میگه با راکعین هم رکوع کن، نه در حال مقاید هم نمی کنه که در صلات. نظامی که گفت یعنی با هم رکوع انجام بدید، خود همین رکوع کار خیره. البته ظاهرش اینه که فیا با تقدیر یفته بشه، چون رکوع من راکعین در غیر صلات ما جایی نداریم که مطلوب باشه، حتی تو صلاته. پس فیا رو تقدیر میگیریم و قیدم برای حقیم و صلات میاریم.
اگه
بله؟
نه
این فلمعنا رو عرض کردم، تفری نگیرید بر قد یطلق و یراد و به صلات، تفری برای این نگیرید. نمیگیم در صورتی که رکوع معنای صلات باشد معنا ایجاب و صلات و سر الاطلاق که مناسبت نداره. فالمعنا رو عرض کردم، معنا بگیرید برای کل آیه اقیم الصلات، که اقیم الصلات ابتداش داره اقیم الصلات معنا میکنیم ایجاب صلات علی الاطلاق و العموم، انتهاش داره بلکه اون راکعین معنا میکنیم ایجاب رکوع فیها من راکعین، که این ایجاب الصلات بعدم ایجاب رکوع تفسیر کل آیه است. ایجاب الصلات تفسیر اقیم الصلات، ایجاب رکوع تفسیر ارکعوا من راکعین، کل آیه رو داره معنا میکنه. این فالمعنا بعد از این است که مفردات آیه معنا شد، حالا میخواد کل آیه مجموعه آیه رو یه جا تفسیر کنه. فالمعنا یعنی نه معنای قد یطلق و یراد به صلات، بلکه معنای آیه. فالمعنا این است که صلات واجب است علی الاطلاق و العموم، رکوع هم واجب است در صلات مراجعی که فیها رو آورده. خب در ارکعوا من راکعین این سه تا احتمال میده، توجه کنید سه تا احتمال میده، احتمال اول، احتمال دوم، احتمال سوم. این که جدا میکنم برای اینکه ایشون کلمه اول رو بعدن میاره معلوم باشه که مرادش از اول چیست. در رکوع سه تا احتمال. احتمال اول، ارکعوا من راکعین معناش اینه واجب است رکوع در صلات من راکعین، این یه معنا. معنای دوم، او ترغیب الی الخضوع فی الصلات، ارکعوا من راکعین به معنی رکوع نیست، به معنی اینه که در سر تا سر نمازتون خضوع داشته باشید، ترغیب به خضوع است در نماز. نه فقط رکوع کنید یعنی در حال رکوع خضوع داشته باشید، بلکه مطلقا رکوع داشته باشید. رکوع یعنی خضوع. یه وقت میگه تو نمازتون رکوع کنید، خب اون حفظ که یعنی رکوع معمولی همین دلاشید. یه وقت میگه نه تو نمازتون رکوع کنید یعنی خضوع کنید، این معنای دوم. اوه ترغیب الی الخضوع فیها، یعنی ارکعوا من راکعین ترغیب میکند مصلی را که در صلاتش خضوع داشته باشه، یعنی در سر تا سر صلات از تکبیرت الاحرام تا سلام با خضوع نماز بخونه. این معنای دوم. در معنای سوم او مطلقا، این مطلقا در مقابل فیهاست. نمیگیم در نماز رکوع کنید یا در نماز خضوع داشته باشید، میگه مطلقا، یعنی قید فیها رو نداره، رکوع کنید. وقت مطلقا رکوع کردن به معنای دلا شدن این مطلوب نیست، نیامده. پس در این صورت که معنای سوم رو داریم مطرح میکنیم، رکوع باید به معنای خضوع باشه، مطلقا خضوع کنید، یعنی نه اختصاص به نماز داده، دائم الخضوع باشید در مقابل خدا. او مطلقا خضوع کن مع کل خاضعین و خاشعین، مطلقا اطرافی هاست، ترغیب الی الخضوع است. یک فیها، دو مطلقا، ترغیب الی الخضوع است مع کل خاضعین و خاشعین. دقت میکنید او مطلقا را تو فیها بگیرید که اینطور بشه ترغیب الی الخضوع در این سومی هم بیاد. در دومی گفتیم ترغیب الی الخضوع از پس صلات، در سوم میگیم ترغیب الی الخضوع از مطلقا، خضوع کنید مطلقا این چه در صلات در غیر صلات، خضوع کنید مع کل خاضعین و خاشعین. خب این سه معنا بود برای ارجاع و مراجع. بعد معنای اول میفرمان مشکله که رکوع معنی خودش باشه، همینی که عرض میکردم رکوع معنی خودش باشه. رکوع خوبه اما معراجه اینش گفته نشده در جایی، در جایی از ما خواسته نشده. یکی از مستحبات اینه که با راجه این رکوع کنه، بله خود رکوع مستحبه، اونم به خصوص اگه تو نماز باشه، اما رکوع معراجه این مستقل از نماز که گروهی بیشتن رکوع کنن با هم دیگه، هیچ نماز هم نخونن، این نرسیده. لذا مشکل معنی اول مشکله که ایجاب رکوع با راکعین این مشکله، مگر اینکه بگیم در صلات. اگر گفتیم در صلات اشاره میکنه به جماعت، اون وقت مشکلش برطرف میشه که ما رکوع مراکعین فی صلات رو داریم، وقت معنی اول رو هم میکنیم و جماعت و مشکل حل میشه، اما معنی دوم و سوم دیگه بدون مشکل هست. و معنای مع علل اول، علل اول توجه کنید، خیلی مطالبی که ذکر شد، علل اول یعنی ایجاب رکوع فیها مع راکعین، که این در معنای ارکع و مع راکعین اولین معنا بود. ما برای ارکع و مع راکعین سه معنا ذکر کردیم، این اولینش بود. علل اول یعنی بنابراین معنای اول، لا یخلو عن مسامحت، مگر اینکه مراد از ایجاب رکوع مع راکعین یا مراد از ارکع و مع راکعین ترغیب و تحریض و جماعت باشد بعد از ایجاب صلات با اقیم الصلات. بعد از اینکه خداوند با کلمه اقیم الصلات نماز واجب کرد، با ارکع و مع راکعین اشاره میکند که این نماز دو فرد دارد، یکی جماعت یکی فرادا، جماعتش افضل است، لذا متعلق هم قرارش میدهد. الا این که مراد، یعنی مراد از ارکع و مع راکعین ترغیب و تحریض بر جماعت باشد بعد از اینکه خداوند با کلمه اقیم الصلات صلات رو واجب کرده. فل معنا، یعنی معنای ارکع و مع راکعین حین اذن، در این هنگامی که ارکع و مع راکعین رو به معنای صلات قید صلات جماعت قرار میدیم، معنا در این هنگام، یعنی معنای ارکع و مع راکعین اینطور میشه، یا معنای کل آیه اینطور میشه، سلو مع المسلم. البته معنای ارکع و مع راکعین بهتره، سلو مع المسلم، یعنی همون معنای دومی که برای رکوع اصطلاحا قرار داریم، همون معنا رو در اینجا اراده میکنیم که ارکع و مع راکعین نه به معنای انحناء مع المنحنینه، بلکه صلات مع المسلم، چون رکوع به معنی انحنای مخصوص آمد در شریعت، به معنی صلات هم آمد. حالا ما به معنی دوم که همون صلات قرارش میدیم، میگیم معنا، یعنی معنای ارکع و مع راکعین حین اذن، در این هنگامی که میخواد اشاره به نماز جماعت کند، صلوا مع المصلینه، ای صلوا جماعتن. حالا چه امام باشه چه مأموم، چون فرق نمیکنه، امام هم با راکعین رکوع میکنه، مأموم هم با راکعین رکوع میکنه، این معیت باراکه این هم برای امام هست هم برای مأموم هست. پس صلوا جماعتا اماما و مأموما، درست. فیحتمل ان یکون فیها حین اذن، از اینجا استفاده میبریم. ببینید ارکع و مع راکعین رو حمله بر صلات جماعت کرد، بعد این سوال مطرح میشه که در نماز جماعت ما قرائتمون با امامه، رکوعمون با امامه، سجودمون با امامه، تشهدمون با امامه، چه خصوصیت داشت که ارکع و مع راکعین فرمود؟ از این میخوام یه استفاده ببریم. استفاده اینه که ورود در جماعت با ورود در رکوع حاصل میشه، وروی در سجود حاصل نمیشه، وروی در قرائت اگر حاصل بشه باید ادامه پیدا کنه تا رکوع و هکذا. پس مهم ورود در جماعت از حین رکوع. البته ورود در قرائت رو گفتن کافیه، نه به خاطر اینکه مقدمه برای ورود در رکوع شود، بلکه به خاطر اینکه ورود در رکوع رو هم شاید شامل می شود. البته اینکه میگم نه به خاطر مقدمه، چون این مسئله رو داریم، اگه کسی در قرائت وارد جماعت شد بعد امام رکوع رفت، این نتونست رکوع کنه یا غافل بود، در اون هنگام امام رکوع کرد و بلند شد، این بعد رفت رکوع، میگن نمازش درسته، آنکه در رکوع با امام رکوع نکرده نمازش درسته. این نشون میده که ورود در قرائت کافی است. اما چون رکوع در پی قرائته، ورود در رکوع هم باید حاصل بشه. این شخصی که الان مثال زدین غفلت داشت، حالت استثنایی داشت، اگر حالت استثنایی نداشت ورود در رکوع در پی ورود در قرائت هست. علی حال ایشون اینطور برداشت میکنه که ورود در رکوع که در اینجا اعتبار شده به خاطر تفهیم این معناست که اگر در رکوع امام رو درک کردی جماعت رو درک کردی، ولی در سجده کافی نیست، در سجده امام رو درک میکنی جماعت درک نشده. استاد مساجدین به این جهت نگفته. فیحتمل ان یکون فیها حین اذن اشارتن، ضمیر یکون رو به اون اول برمیگردونیم، ضمیر فیها رو به آیه برمیگردونیم. حین اذن رو هم میگیم حین اشارت این اول الی صلات الجماعه. این یه معنای است بالاخره، اینجوری عبارت رو معنی میکنیم، یه خورده این معنا اغلاق داره، معنا رو عوض میکنیم، معنی دوم ذکر میکنیم. ضمیر یکونه برمیگرده به قول خداوند ارکعوا معراجی. حین اذن یعنی حین ارادت معنا اول، که در معنای اولم صلات جماعت اراده می شود. فیحتمل ان یکون این ارکب و مراک این در این آیه حین اذن، یعنی در این هنگامی که معنای اول ازش اراده شده و بر جماعت تطبیق شده، این ارکب و مراک این اشاره می شود به این که جماعت لابد دل ادراک ها من رکوع، اگر بخواهی جماعت درک بکنی باید به رکوع برسی، و اگر به رکوع نرسیدی جماعت رو درک بکنی. اون تا یه مشکل تو راه هست، و اون مشکل اینه که کلمه معیت داره، تو باید با امام رکوع کنی، اگر در انتهای رکوع به امام رسیدی جماعت رو درک نکردی. ظاهر عبارت اینه دیگه، معر راشه. الان فتوا اینه که اگر ما در رکوع به امام رسیدیم خم شدیم در حالی که امام هنوز بلند نشده بود، حتی ذکر شروع نکردیم، نماز درسته، و اندازه یکی لازم در رکوع خم بشیم خم شدیم، هنوز ذکر نگفتیم امام بلند شد، میگم درک کردیم نماز جماعت درست. خب در اینجا صدق میکنه که من با امام رکوع کردم؟ نه، من انتهای رکوع امام به رکوع رفتم، با امام که رکوع نکردم، برای خصوص ذکرم که نگفتم، حالا ذکر مهم نیست، با امام رکوع نکردم، صدق نمی کند که با امام رکوع کردی. ظاهر آیه با تحفظ بر کلمه معیت نشون میده که ورود در رکوع هر جور باشه کافی نیست، باید از اول تا آخر با امام باشه، از اول تا آخر رکوع با امام باشه، در حالی که فتوا خلاف اینه. پس اگر بخواد از آیه این استفاده ای رو که اخیراً کردیم استفاده کنید، این فایده رو بخواد استفاده کنید، این مشکل سر راهتون هست. اگر بخواد از آیه استفاده کنید و از آیه مرکه و مرده که این استفاده کنید که ورود در رکوع و درک رکوع درک جماعت است، این مشکل رو داری که آیه میگه درک رکوع به این صورت است که باید مع امام باشید، مع راکع این باشید، اگر مع راکع این نباشید درک جماعت نکردید. خب آیه ظهورش نشان میدهد که درک رکوع باعث درک جماعت هست، منطق به شرطی که درک رکوع این چنینی باشد نه حضور شد، در حالی که فتوا میگه حضور شد. پس شاید این مشکل باعث شود که ما اون احتمال رو پس بگیریم، احتمال این که گفتیم از آیه استفاده می شود که درک جماعت به ترک رکوعه، شاید این احتمال ما بتونیم پس بگیریم. و یشعرو باز به اون اول برمیگرده، یا به قول خدا ارکبو معراجه این برمیگرده که شاید دومی بهتر باشه. اشعار دارد این قول خدا به این که رکوع باید با امام باشد، پس اگر امام راکع باشد و مأموم ادرکه هینئذن امام رو درک کند، در این هنگامی که امام راکعه، حالا یا آخرای رکوعش یا وسطای رکوعش، لم یکن این چنین مأمومی مدرکن لرکوع و در نتیجه لم یکن مدرکن لصلات الجماعه، لعدم صدق رکوع معراکه. صدق رکوع میکنه ولی صدق رکوع معراکه نمیکنه، معیت حفظ نمیشه. بل یستق رکوع بعد راکه، لعدم صدق رکوع معراکه بل بعده، یعنی بل صدق یستق رکوع بعد راکه نه معراکه، بعد یستق میکنه معیت صدق نمیکنه. و هر فرض اینه که آیه معیت اعتبار کرده، به بعدیت اکتفا نکرده. و یدل علیه یعنی بر عدم ادراک جماعت، حین ادراک وسط رکوع یا آخر رکوع، یدل علیه خبر صحیح. و مذهب شیخ هم همینه که باید رکوع رو از اول دست بکنی، وسط رکوع امام رکوع رفتی یا آخر رکوع امام رکوع رفتی پایده نداره، باید از اول رکوع با امام باشی. این مذهب شیخ. ولی بر مشهور خلافه، مشهور خلاف این مطلبه. مشهور میگه اول رکوع امامو درک کردی، وسط رکوع درک کردی، آخر رکوع درک کردی کافیه. در همه حال میگه معیت رکوع صدق میکنه. البته خب مشهورم سعی میکنه معیت رو حفظ کنه، معیت هم حفظ میشه. میگه تو در اصل رکوع با امام معیت داری، نه در امتداد رکوع. در امتداد رکوع با امام معیت نداری، ولی در اصل رکوع با امام معیت معیت داری. و آیه نگفته ارکعو معراکعین، یعنی امتداد رکوعتون هم با هم باشه. آیه فرموده رکوعتون با رکوع هم، رکوعتون با هم باشه، نه امتداد رکوعتون. البته اگه امتداد رکوع با هم باشه خب بهتر، اگر هم نبوده شاید. یدل علیه زمینش به مشهور برمی‌گرده، یدل بر قول مشهور بعض اخبار، که این بعض اخبار سه تا معیدم دارند، معیدن بالکسره. این معیدن حال از بعض اخباره، در حالی که این بعض اخبار تأیید می شوند به کسره، یعنی تعدادشون بیشتر از اون خبر صحیحی است که قول شیخ رو امضا می کرد. یه خبر صحیح داریم بر قول شیخ، ولی خبرهای زیادی داریم بر قول مشهور. پس قول مشهور تأیید می شود به کسرت روایت. دوم، در بعضی روایات دیگه داریم که امام وقتی که مأموم یا الله گفت انتظار بکشه. این که یا الله میگه وقتی تو قرائته و داره میره رکوع، یا وقتی رکوع رفته، وقتی رکوع رفته یا الله گفته میشه، یعنی مأموم اعلام میکنه میخوام وارد بشم، مأموم بعد از رکوع اعلام میکنه میخوام وارد بشم، در حال قرائت کسی اعلام نمیکنه وارد میشه، در حال رکوع اعلام میکنه و مستحب است که امام منتظر بشه، مستحبه که امام منتظر بشه تا مأموم خودشو در رکوع به امام برسونه. خب مأموم وقتی در رکوع به امام میرسه که امام وسط رکوعش یا آخرای رکوعشه. در این حال روایت میگه که این نمازش رو نماز جماعت حساب میکنه، یعنی ادراک جماعت کرده، درک جماعت کرده. پس معلوم میشه وسط رکوع وارد شدن یا آخر رکوع وارد شدن باز ادراک جماعته. اینجور روایات هم تأیید میکنن فتوای مشهور رو. معیدن به کسرت که یک معیده، و به خبری که انتظار امام را در حال رکوع برای شخصی که میخواهد داخل و وارد جماعت شود طرح کرده. روایتی که گفته امام منتظر شود راکعاً تا این شخص داخل، یعنی اون شخصی که اراده دخول در جماعت کرده، بتونه وارد جماعت بشه. تأیید میکنیم این بعض اخبار رو به خبری که طرح کرده انتظار امام رو در حال رکوع انتظار بکشد لداخل، یعنی برای شخصی که میخواد وارد جماعت بشه. این دو تا معید، معید سوم و بالاجماع المنقوله علیه، یعنی بر قول مشهور تأیید میکنیم این بعض اخبار رو به اجماعی که بر قول مشهور نقل شده یا به اجماعی که بر این ادراک جماعت به ادراک اصل رکوع نقل شده. این علیه و زمیش رو به این برگرد دومی برگردونی بهتر از هر برگرد، چون اجماع بر مشهور که نیست، اجماع بر فتواییست که مشهور گفته. اگه به دومی برگردونید یعنی به فتوای مشهور برگردونید نه به خود مشهور. از اولی هم برگردون منظور همینه، مختصر طرف هست. خب تا اینجا ما تایید کردیم قول دوم رو و قول شیخ رو تایید نکردیم. حالا میخوام قول شیخ هم تایید کنیم. احتیاط اختزا میکند اولی را، احتیاط اختزا میکنه که از اول تا آخر با امام باشیم، وسط رکوع داخل بشیم جماعت حساب نکنیم، آخر رکوع داخل شدیم جماعت حساب نکنیم، چون بالاخره اگه از اول داخل شدیم هر دو قول رعایت کردیم. چه قولی که میگوید از اول داخل بشو، چه قولی که میگوید اشکال ندارد وسط یا آخر داخل شدیم. اگه از اول داخل بشیم بر طبق هر دو قول عمل کردیم، اما اگه وسط داخل بشیم یا آخر داخل بشیم قول اول رو رها کردیم. احتیاط اقتضا میکنه یه جوری بین این دو قول جمع کنیم، پس از اول وارد بشیم تا اینکه به هر دو قول عمل شده باشه. بله دیگه، تقریبا تو قرائت وارد نماز باید بشیم، یا در نماز کسی که بعد از تمام شدن قرائت یه خورده طول میده بعد میره رکوع. بعضی دیدین قرائت تمام میشه خیلی سریع میرن رکوع، بعضی یه خورده مکث میکنن بعد میرن رکوع. در همون فاصله مکثشون هم اگر ملحق بشیم کافیه که بعد از قرائت، ولی بالاخره از اول رکوع باید با امام باشیم، با امام باشیم. البته این دخالت دلالت نمی کنه برای اینکه در رکعت دوم باید از اول باشیم، رکعت اول که میخوام وارد بشیم باید با امام باشیم، اما رکعت دوم یه خود تأخیر بیفتیم چون ورودمون از قبل درست شده دیگه تمام. ولی الاصلای زن، یعنی اصلا قول اول رو تایید میکنه. اصلا یعنی چی؟ نماز جماعت یه خلاف قانون توش هست و اون تحمل امام جماعت هست از جانب مأمومین. بر ما واجب است به رساله که قرائت کنیم، در جماعت قرائتمونو به گردن امام میندازیم، یعنی امام از ما تحمل میکنه. این خلاف قانون صلاته، نه خلاف قانون صلات جماعت، خلاف قانون صلاته. در صلات اصل اینه که قرائت به گردن خود مکلفه. این که منتقل بشه به امام و امام قرائتش جانشین قرائت من بشه خلاف اصلی. خب از این خلاف اصل خارج میشیم به مقداری که دلیل دلالت میکند. مقداری که دلیل دلالت میکنه اینه که قرائت لازم نیست با امام باشه، ما بعدشو که رکوع باشه میگیم که باید با امام باشه. شما میگید اون آخر رکوع رسیدی کافی است، من میگم اول رکوع تا آخر رکوع مشکوکه. قرائت از اصل خارج شده، یعنی ما رو گفتن در قرائت اختدا نشدی نشدی. این بین اول رکوع تا آخر رکوع اینو نمیدونیم خارج شدیم یا نه. اصل اختزا میکند که اون مقدارم به گردن خودمون باشه، اون مقدارم به گردن خودمون باشه و از امام فاصله نگیر. پس توجه میکنید که اصل نماز، اصل در نماز اینه که همه‌شو انجام بدیم و در قرائت استثناء شده تحملش رو به امام جماعت واگذار شدن. در مابقی دلیلی نداریم، پس در مابقی باید به با اون اصل عمل کنیم. این یه توضیحی بود برای اصل که البته شاید بشه درش خدشه کرد که بحث تحمل اینا رو لازم کنیم. یه جور دیگه میخوام اصلا معنا کنم که در این دیگه ظاهران خطری نداره و اون اینه که نماز جماعت یعنی من البدو الالختم جماعت باشد، من البدو الالختم جماعت باشد. این جماعتی نماز جماعته، نه رکوع جماعته. نماز جماعت اختزا میکنه که از اول نماز تا آخر نماز جماعت میشه. اگر دلیلی این اصل نمازه، اصل این اختزا داره، اگر دلیلی قسمتی از نماز رو استثناء کرد، گفت این مقدار نماز اگر جماعت هم نبود نبود، اگر دلیل استثناء کرد، خب ما دلیل عمل میکنیم، در جایی که دلیل نداریم باید به اصل عمل کنیم. دلیل گفته قرائت معفوه، جماعت در قرائت لازم است، یا اگه در رکعت چهارم رسیدی اون سه رکعت دیگه جماعت نداشتی اب نداره، بازم ادراک کردی ثواب جماعت. این همه گفتن دلیل داریم، چون دلیل داریم مشکلی نداریم. ولی تو رکعت اول به وسط رکوع یا آخر رکوع برسی، این اول رکوع تا وسط رکوع یا تا آخر رکوع، این دلیل نداره که میتونی بی جماعت باشی. اصل اقتضا میکنه شما اینجا رو با جماعت باشید، یعنی همون قانون اولیه رو اجرا کنید، مگر اینکه اون دلایلی که گفتند، دلایلی که مشهور بهشون تمسک کردن، اون دلایل تمام بشه، که اگه اون دلایل تمام شد در خود رکوع هم اصل رو کنار میذاریم، همونطور که تو قرائت کنار گذاشتیم، در خود رکوع هم اصل رو کنار میذاریم، میگیم آخر رکوع هم که رسیدی کافیه. خب این بحث هم بود. او یکون المراد ایجاب الصلاة التي یجب فیها الجماعة. این او یکون توجه کنید اتبع کجاست. ما دو تا ان یکون قبلا داشتیم، یکی فیحتمل ان یکون فیها این ازن اشارتن الى ان الجماعة لابد لادراک ها من رکون، یکی یکون هم. یه یکون هم قبل از این داشتیم، گفتیم و من و من اهل الاول لا یخلو ان مسامحه الا ان یکون المراد از ترقیب و تحریف برای جماعه. این او یکون سوم رو اطور کدوم یکی از این دوتا میگیریم؟ حتما اطور دومی نگیرید، باید اطور اولی باشه. اطور دومی معنی نداره، اطور اولی باید باشه. اینطوره و معنا مع علل اول، یعنی بنابراین که ارکعو مع راکعین به معنی رکوع باشه نه به معنی خضوع. بنابر معنای اول کلمه مع لا یخلو عن مسامحه، مگر اینکه مراد از ارکعو مع راکعین صلات جماعت باشد یا مراد ایجاب صلاتی باشد که یجب فیه الجماعت. اینجوری معنا کنید صاف باشه. او یکون المراد، یعنی مراد از ارکعو مع راکعین ایجاب صلاتی که در اون صلات جماعت واجبه، مثل صلات جمعه و عید. یا اشاره به مطلق جماعت داره، یا اشاره داره به این نمازهایی که جماعت درشون واجبه. اول گفتیم اشاره داره به مطلق جماعت، یعنی نماز یومیت و جماعت بخون. حالا میگیم اشاره داره به اون نمازهایی که جماعت درشون شرط. یکی عمر راشین میخواد بگه اون نمازا رو به جماعت بخون. معنی اولین بود که مطلق نمازات رو به جماعت بخون، نمازای واجبه تو یا یومیت لاغر. معنی دوم اینه که نه، این جور نمازهای جمعه و عید رو به جماعت بخون. او یکون، این او یکون باز ضمیرش به اول برمیگرده یا به ارکب و معراج این برمیگرده. توجه کنید، این من احتمال سوم میخوام بیان کنم. احتمال سوم اینه که نخواست خداوند بفرماید که نمازتو به جماعت بخون، خواسته بفرماید که رکوع در نماز انجام بدی، نماز بی رکوع نخونید. با راکع این رکوع کنید، یعنی همونطور که بقیه رو میبینید نماز با رکوع میخونن، شما نماز با رکوع خونید. آیه خطاب به یهوده، چون آیه 43 بقره است، آیه 40 بقره با یا بنی اسرائیل شروع شده و همینطور خطاب میکنه به بنی اسرائیل تا میاد اقیم الصلاة و آت زکات میرسه. به ظاهر این آیه خطاب به بنی اسرائیله. وقت به بنی اسرائیل میگه نمازی که بنی اسرائیل نمازی رکوع نداره، نمازی بی رکوع میخونه، بهشون میگه که نماز بخونید و رکوع کنید با راکعین، یعنی نمازتون رو مثل نماز مسلمین بخونید، مثل اونایی که رکوع میکنند. پس اصلا اشاره به جماعت نداره، اشاره به این داره که نمازتون رو بی رکوع نخونید، نماز با رکوع خونید. این احتمال سومه. او یکون این معراج، این اشاره به وجوب رکوع در صلات چطور اشاره به این میگیری؟ حیث و کان الخطاب لبنی اسرائیل، این مقدمه خطاب بنی اسرائیل بود، مقدمه بعدی و ما کان رکوع فی صلاتهم، اونام تو نمازشون رکوع نداشتن. حالا خدا بهشون خطاب میکنه که از این به بعد نماز رو با رکوع بخونید، چون وظیفه قبلتون مال یهودیتتون بود، الان شما باید مسلمون بشید، مسلمون بشید نماز رو با رکوع بخونید، همون تو که بقیه راکعین یعنی مسلمین نماز میخونه. این تیکر من تموم کنم که انهو قال از سلو مثل سلات و مسلمی، گویا این ورکه و مراکه این به این معناست که به یهود میگوید نماز بخونید مثل اون طور که مسلمی نماز میخونن، همونطور که اونها باروکو نماز میخونن شما باروکو نماز بخونید. خب حالا بفرمید توی دلیل خاص داریم شما می فهمید در تسبیحات اربعه که به جای قرائت شروع که قرائت نداریم، ما در بقیه رکعات که قرائت هست وقتی وارد نماز میشیم قرائتمون رو امام تحمل میکنه، اما در رکعت سوم اگر قبل از رکوع وارد بشیم قرائت رو باید خودمون بخونیم، چرا امام تحمل نمیکنه؟ دلیل خاص داره، ولی اگه دلیل خاص نداشت ما جانشینی این تسبیحات رو برای قرائت قبول میکردیم، حکم قرائت رو به این جانشینش هم میدادیم. البته در رکعت سه و چهار که تسبیحات اربع لازمه حتما سه تا لازم نیست، گروهی گفتن یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا عدد تایی نکردن، حداقل یکی باید یکی باشه، ما بعد شرسی هست به اندازه که آدم نفس داری میتونه تسبیحات اربع باشه، بعضی البته گفتن بعضی هم نیست. اول من ببینید الا ان یکون المراد از ترغیب، این مربوط به نماز یومیه بود و نماز یومیه دلیل داشتیم که هم فرادا می شود، لذا گفتیم یکون المراد ترغیب نگفتیم ایجاب، چون در نماز یومیه صلات جماعت واجب نیست ولی ترغیب به جماعت هست، در این دوتای دیگه گفتیم ایجاب او یکون المراد ایجاب صلات، صلات با جماعت یا وجوب رکوع، در این دوتا ترغیب نگفتیم وجوب گفتیم، علتش اینه که در نماز جمعه و عیدین غیر جماعت راه دیگه نداریم، در نمازها بدون رکوع ممکن نیست، باید رکوع باشه، اونجاها ناچار بودیم ایجاب رو یا وجوب رو بیاریم، اینجا به خاطر داشتن دلیلی که به ما اجازه فرادا میده دیگه وجوب رو نیوردیم، ترغیب رو آوردیم، و الا اگر دلائل بیرونی نبود به آیه قرآن نگاه میکردیم همه جا باید ایجاب میامد، ارکه و مراکه نشو امره، امرم دلالت بر وجوب میکنه، همه جا باید وجوب میامد، اون اولی معنای اولی که کردیم احتمال اولی که دادیم ان یکون المراد از ترغیب، اونجا وجوب رو برداشتیم به خاطر دلیل خارج، در مابقی باید وجوب رو بذاریم، وجوب بذاریم چون ارکه و مراکه این امر و دلالت بر وجوب میکنه، در مابقی بر دلالت امر تحفظ کردیم، در این احتمال اولی تحفظ نکردیم بر دلالت امر، یعنی دلالت بر وجوب تحفظ نکردیم، استحباب رو گرفتیم به خاطر دلیل خارجی که ما اجازه پرادان دادیم. استاد ایشون ببینید فیحتمل مفادش اینه، از آیه الکوم فیحتمل ان یکون شما میخواد اصل بگیرید بر ان یکون دوم، شما الان از حرفتون برمیاد که میخواد بر ان یکون دوم اصل بگیرید، حالا ما اصل بگیریم بر ان یکون دوم ببینیم چی میشه، فیحتمل ان یکون در این آیه که جماعت را با رکوع درک میکنه و احتمال دیگر هم هست که جماعت در صلات جمعه واجب است، اینا چطوری دو تا رو به هم مرتبط کنید؟ فرمایید مفاهیم
خاطر که حالا که ایشون وجود رکوع با واقعه شرط کرده
ما یه استفاده میتونیم کنیم که نماز جماعت صحت و افطارش دائما دائما میگه
این استفاده رو میکنیم و استفاده بعدی میکنیم.
نه یه استفاده این که ممکنه بگیم ناظر نماز جماعت این که وجوب بابایی که این قید کرده ما در نماز هایی است که در اون نماز ها نماز بدون واقعی تحقق پیدا نمیکنه.
یعنی چون فای احتمال خواهش تفریحه، تفریح برگذشته است، چون ما را ترغیب کرده، چون ما را ترغیب کرده هست، ما در رکوع جماعت رو درک میکنیم، این درست. چون ما را ترغیب کرده پس نماز جمعه واجب است با رکوع باشد، میشه بگید چون ترغیب کرده واجبه؟
این ترغیب همون که باعث ما ایجاب رکوع یا معواکین بودی؟
نمیشه اینو بگید ترغیب و تحریض معلومه وجود نیست.
شما علاقه برای مگه به ایجاب رکوع یا معواکین بر نگردیم؟
چرا؟
خب پس اونجا اگر
علال
اول
لایقی و انمسامتن
الا
ان
یکون
کنه،
پس اون
ایجاب
داره اینجوری
معنی میکنه،
ایجاب
رو داره
معنی ترغیب
میگیره.
خب پس همون ایجاب داره
معنی ترغیب. بله، اون وقت این ایجاب برش متفرع میشه این مطلب که شما ادراک جماعتتون ادراک جماعت چون ترغیب به جماعت شدید در رکوع، پس ادراک جماعت با ادراک رکوع حاصل میشه. بعد این احتمال اول. و چون ترغیب به جماعت شدید پس واجب از صلات جماعت در جمعه. اگر اینطوری معنا کنید، اگر اینطوری معنا کنید، یکون دوم حتی بر یکون اول میشه، یکون سوم حتی بر یکون اول میشه. شما ظاهرا دارید در تو بر یکون اول میگیرید، منتها ادعا میکنید بر یکون دوم عرض گرفتید. معنایی که میکنید عطف میشه بر یکون اول. حالا در اصل اگه شما تونستید بر یکون دوم عطف بگیرید و صحیح شد، معرفی ندارم چه فرقی میکنه، بالاخره این باید بر یک عطف باشه. اگه تونستید معنا رو درست کنید عطف بگیرید بر یکون دوم، عطف بگیرید بر یکون اول معنا صافه. اگر تونستید در یکون دوم عطف بگیرید معنا رو درست کنید.
سپس اینجا ادعا کلام از مصانع خارج میکنه
دیگه. بله
خوشی جوی کلام از مصانع خارج میکنه دوباره وجود بذاره ترجمه میکنه در میگردونه به ترغیب.
نه مسامحه این بود که ما چنین چیزی نداریم در شریعت که بدون نماز با هم رکوع کنیم. اما اگر وجوب رو من ترغیب گرفتیم مسامحه نیست، با دلیل این کار کردیم. با دلیل اگر وجوب به من ترغیب بشه مسامحه نیست، اما چیزی که دلیل برش نداریم بخوام اجرایش کنیم مسامحه است. رکوع خالی با جماعت دلیل نداریم. اگر بخواهیم این چنین عملی رو لازم کنیم یا مستحب کنیم میشه مسامحه. اما اگر با داشتن دلیلی ما وجوب رو تبدیل به ترغیب کردیم، این مسامحه نیست. این حالا یا اسمش تغییر تخصیص یا خلاف ظاهر هر چی هست، چون با قرینه اشکال نداره، اینو مسامحه نمیگیم. مسامحه اونجاست که بخواهیم کاری رو که دلیل اقتضا نمیکنه انجام بدیم. خب حالا مطلب بعدی رو ظاهرا نمی‌رسیم. این آیه خطاب به بنی اسرائیل دارد، همونطور که در احتمال اخیر گفتیم. ولی در عینی که خطاب به بنی اسرائیل دارد، خطاب به ما هم هست. یعنی این تکلیف درسته که به ظاهر تکلیف اوناست، ولی در باطن تکلیف ما هم هست. حالا از چه دلیل استفاده می‌کنیم که ما هم مشارکیم، اون رو باید بیان کنیم. پس قسمت بعدی با قبول این که آیه خطاب به بنی اسرائیل میکنه، میخواد ثابت کنه که مسلمین هم در این آیه با بنی اسرائیل شریک هستند، در خطاب به این آیه
شریک هستند. مشرکین مکه و مدینه شبه جزیره کلا اینها برای پرستش هم آیین خاصی داشتن، در که مثلا هر کس یه جوری میپرستید؟
یعنی چی؟
مثلا فرد و فرمان ما
یعنی بوت خاص داشته؟
نه نه نه، مثلا ما برای پرستش و خداوند ما که مسلمان هستیم یه شریعتی داریم دیگه. ولی اونا مثلا بوت میپرستیدن، اونا مثلا شریعت خاصی برای پرستیدن داشتن؟ نه
شریعت که نداشتن، جعلی بوده. بالاخره جرکی باشه شریعت نیست. بالاخره اون کسی که اینها رو بوت پرست کرد، اهل مکه رو بوت پرست کرد، یکی از قسطانیان بود دیگه که حاکم شام بود. اتفاقا 400 سالم حکومت کرد، که عمری درازی داشت، 400 سال حکومت کرد، شرک رو کاملا تثبیت کرد تو جزیره العرب. بله شرک رو قائل شد و گفت خدا رو بپرستید، منتها این بت رو شریک قرار میدید. این شریعتش بود، این شریعت دیگه نداشت. همه جزیره العرب هم همین شریعت رو داشتن، منتها فقط بتشون رو متفاوت میدن. نه، یه چیزایی هم از زمان حضرت ابراهیم باقی مونده بود، قربانی کردن و دفن کردن و امثال ذلك، این سنت های حضرت ابراهیم بود، پیششون باقی مونده بود. فقط توحید رو ازشون پادشاه گرفت.
ببینیم مثلا ما الان مجاز نیست هر جوری خدا رو پرستش بکنیم، حتما باید طریق شریعت باشه.
بله،
صرفا باید طریق شریعت باشه. من نمیتونم
شما دارید روش عبادت ها شما
میدید روش عبادت
خاصی داشتن، مثلا حج میکردن دور خانه کپ میزدن، سوپ میزدن، لخت هم میدویدن، به خاطر اینکه میگفتن لباس های ما از پول حلال گرفته نشده، پس باید لباس از تن در بیاریم که عبادتون درست بشه. چیزایی تو شریعت خودشون داشته، ولی یا خرافاتی یا یه واقعیتی مخلوط کرده بودن، یه شریعت جعلی ساخته شده.